بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين این نظریه رو بحث می‌کردیم که درباره توصیف علم به وصف دینی، یعنی علم دینی، فرموده بودم پیش شرط این که ما علم را به این وصف توصیف کنیم این است که نقطه تلاقی و استکاک یا ارتباط ما بین علم و دین برقرار بشود. اگر علمی باشه که هیچ نقطه تلاقی و اتصال و ارتباطی با دین نداشته باشد، در مسب این بحث ما و موضوع این بحث ما قرار نمیگیره، یعنی اصلا خارج از این بحث هست، نمیشود به اون گفت دینی نه غیر دینی. بعد فرمودن وجه تلاقی یا اون نقطه تلاقی و ارتباط هم این است که علم بالاصاله یا به تبع یا بالعرض یا به تبع جنبه توصیه‌ای پیدا بکنه. اگر علم فقط جنبه توصیفی و تبیینی داشته باشد، از اونجا که دین ماهیتش، رسالتش توصیه است، بحث بایدها و نبایدها مربوط به دین هست، یا به عبارتی حکمت عملی است، اگر چنانچه علمی باشد که نه به اصاله نه به تبع جنبه توصیه ای پیدا نکند، این تلاقی پیدا نخواهد کرد. لذا عمدتاً موضوع بحث علم دینی علوم انسانی خواهد شد، چون علوم غیر انسانی، علوم طبیعی یا علومی که مربوط به حکمت نظری است، حالا چه با عقل تجربی مثل علوم طبیعی یا با عقل تجریدی یعنی عقل فلسفی بررسی بشوند که جنبه توصیه‌ای نداشته باشند، خب دیگه اینا اصلا در این بحث ما داخل نخواهند شد، چون تلاقی با دین پیدا نمی کنند. بعد فرمودن که حالا اگر احیانا، حالا به اصطلاح اون شاخص چیست؟ این در حقیقت موضوع توصیف را مشخص کرد، اما شاخصش چیست، ملاکش چیست که حالا وصف دینی پیدا بکند یا غیر دینی، این برمیگرده به هماهنگی و ناهماهنگی، سازگاری و ناسازگاری. یعنی اگر علم توصیه هایی که می کند، توصیه های علمی، اگر هماهنگ باشد با توصیه های دینی با دین، یا حداقل ناسازگار نباشه، این هم کافی است. اگر ناسازگار نشد این علم را میگیم دینی، و اگر ناسازگار و ناهماهنگ شد بهش میگیم غیر دینی. پس این هم شاخص هست. خب حالا این شاخص آیا هماهنگی و یا ناهماهنگی مربوط به همه آموزه ها و تعلیمات دینی است، اما یقینی و ظنی، یا اختصاص پیدا کرد به اون یقینی ها؟ فهمودن نه، مربوط به یقینی هاست. یعنی اگر چنانچه اون چه که از دین داده دینی که از مثلا قرآن کریم یا از روایات استفاده می کنیم در حد یقین سندن یا دلالتن یقینی نباشد، و اون چه که از علم حاصل می شود، یعنی توصیه های علمی، با اینها معارض باشه، ناهماهنگ باشه، به این نمیگیم غیر دینی. فقط اونجایی که با داده های قطعی و یقینی دین، یعنی متواتر باشه یا سندش قطعی باشه، مدلولش هم صریح باشه، این هم نکته بعدی بود که فرموده. عرض کردیم که در اون قسمت اول که طلاقی باید باشه حرف درست است، این پیش شرط حرف صحیح است که اگر چنانچه هیچ طلاقی و ارتباطی ما بین علم و دین پیدا نشود که ما نمیتونیم بگوییم غیر دینی، نمیتونیم بگوییم ضد دینی نه دینی، این حرف صحیح است، این باید پیش شرطش درست. اما این که فرمودن اونجا این طلاقی حاصل میشود که علم جنبه توصیه‌ای پیدا بکند، حالا یا بالاصاله یا به تبع، این هم درست است و هم درست نیست. اگر مقصود این باشد که طلاقی مستقیم ارتباط و برخورد طلاقی مستقیم بین علم و دین، حرف درست است، یعنی اونجا این مستقیمن با هم دیگه طلاقی میکنن که هر دو لسانشان توصیه است، دین هم توصیه میکنه، اون هم توصیه میکنه، حالا یا با هم سازگارن یا ناسازگار، این میشود یک نوع طلاقی آشکار و مستقیم. اما خب ما این که مقید کنیم طلاقی علم و دین را به طلاقی و ارتباط مستقیم وجهی نداره. حالا هر نحو ارتباطی اگر حاصل بشود ولو با واسطه باشه، معل واسطه، بازم میشود اینها را نسبتشون را رابطهشون را بسنجیم. یعنی نسبت سنجی ما بین علم و دین اختصاص ندارد به این که رابطهشون رابطه مستقیم یا صریح باشه، نه اگر چنانچه غیر مستقیم هم باشه، مثلا به لحاظ مبانی، به لحاظ مبانی، یعنی علم یک مبانی داره، مبانی مثلا هستی شناسی، دین هم یک مبانی دارد، اونم هستی شناسی، اون وقت در مبانی اینها با هم دیگه حالا یا هماهنگن یا ناهماهنگ، به همین اعتبار مجاز هستیم که نسبت بین علم و دین را به لحاظ مبانیشون با هم بررسی بکنیم، بگیم دینیست یا غیر دینی یا ضد دینی. پس این تقیید و تخصیص به این که باید ارتباط مستقیم باشه، اگه مرادشون این باشه، این وجه نداره. و اگرم نه، اما از مستقیم و غیر مستقیم باشه، که خب درست نیست. پس این دو حالت دارد، یا این که فرمودن طلاقی اونجاییست که توصیه علم داشته باشد، با دین برخورد میکنه، ارتباط برقرار میکنه، اگر مرادشون مطلق طلاقی است درست نیست، چون مطلق طلاقی اعم است از این که به صورت مستقیم باشد یا غیر مستقیم. و اگر مرادشون طلاقی مستقیم باشد، حرف درستی است، اما این غیرش نابجاست، یعنی غیرش قابل قبول نیست. به چه دلیل؟ که ما ارتباط بین علم و دین را منحصر بکنیم در این ارتباط مستقیم، طلاقی مستقیم. اگر به لحاظ جهات دیگری که اونا مؤثرند، یعنی جهات تأثیرگذار، عوامل و جهاتی که خارج از متن علم یا توصیه است اما در اون توصیه ها اثر میگذاره، مثلا مبانی انسانشناسی دینی، مبانی انسانشناسی چی؟ علوم انسانی، مثلا در حوزه جامعه شناسی یکی پوزیتیویسته، مثلا در معرفت شناسی پوزیتیویسته، در انسان شناسی انسان را به بعد مادی منحصر میکنه. این درسته که الان توصیف است، اینجا در مقام توصیه نیست، انسان را توصیف میکنه یا تبیین میکنه، هازا انسان. اما خب این هازا انسان وقتی که میخواد براش نسخه بپیچه، برای این انسان نسخه میپیچه، این فرق میکند با اون کسی که انسان در معرفت شناسی پوزیتیویست نیست، رئالیسته، در انسان شناسی هم قائل به بعد ملکوتی برای انسان هست، به اصالت معنویت قائل، اون برای اون انسان نسخه میپیچه. پس قطعا اینجا مبانی در بایدها و نبایدها در توصیه ها تأثیر داره. خب چرا بگیم که این ارتباط نیست؟ این هم ارتباطه، کما اینکه خود استادای آیت الله مصباح رضی الله خودشون در جایی دیگر عرض کردم، حالا یه شاید یک عیبی که در این مجموعه هست این است که اینها متفرق صحبت شده، حالا یه جا کردن این ناهماهنگی ها، چون یک جا خودشون مثلا ضرورت این بحث را که مطرح میکنن که چرا ما این ضرورت پیدا کرده و باید وارد این بحث ها بشویم، اونجا تأکید کردن که علم رو، علم جدید، یکی از نواقصشون این است که اینا سکولاریستی هستن. خب علم به ما هو که دیگه سکولاریستی نداره، به لحاظ مبانی سکولاریستی میشه، به لحاظ اهدافش مثلا، و الا خود متن علم که دیگه علمه. یا مثلا فهمودن که در علوم طبیعی بعضا مبانیشون مبانی الهادیه، مثلا نظام این عالم را بر اساس صدفه تبیین میکنن، یعنی فیزیکی است که برای ماده ای این علم فیزیک نوشته میشود و تبیین میکند اون ماده ای را که این خود بسنده است، این غیر از اون ماده ای است که اون فیزیکی است که برای ماده ای بخواهد قانون ماده ای را باز کند که این خود بسنده نباشه، یعنی وابسته به عالم متافیزیک باشه. خودشون در جای دیگه فرمودن که اینا معایب علم جدیده، نارسایی های این علمه، باید اینها رو مثلا میخواییم دینی کنیم، این رو باید حل کنیم. یه جمله اونجا از مقام عزب رهبری هم نقل کردن، همونجا که ایشون تأکید میکنن که این علوم ما، مخصوصا علوم انسانی، عیبشون عمدتا برمیگرده به مبانیشون، اون مبانی انسان شناسی که فلسفه هایی که پشتوانه این علومه، چون علوم خواهی نخواهی بر یک فلسفه هایی متکی هستن، علم بلا فلسفه نمیشود. حتما یک جهانبینی حاکم هست بر این هستی شناسی این متفکر، یک نگاهی به جهان داره، حالا بر اساس اون نگاهش این جهان را شروع میکنن مطالعه کردن. دقت بفرمایید، بنابراین در جای دیگر هم خودشون همینو فرمودن، هایی که من عرض میکنم، ولی اینجا این مشکل را داره. پس ما این را تلاقی را عرض میکنیم که اهم است از اینکه مستقیم باشد یا غیر مستقیم باشد. خب اون بیان اول شد، نگاه کنید، اگر اون تعریف اول رو عرض کردیم دیگه، ایشون یک تعریفی که در همین بحثاشون از دین ارائه فرمودن هر اون چه که تر می شود که حکمت نظری باشه یا حکمت عملی باشه، داده های علمی نظری و عملی هر چه باشه، اگه در راستای سعادت انسان قرار بگیره میشه دین، اصلا جزء دینه، اون دیگه مافوق این حرف هاست. اون دیگر یعنی اگر چنانچه یک طبیعت شناسی دارد طبیعت شناسی میکند و این بحث او، هدف او، انگیزه او، کار او در راستای چی قرار میگیره؟ سعادت انسان، اصلا خودش دیگه دینه، این دیگه مافوق این حرف هاست که حالا بخوایم تلاقی اینها رو با هم بسنجیم و رفت بدن متن دینه دیگه. خب اونجا طبق اون تعریف اگه بگیریم، خب خیلی گسترده تر از این میشه دیگه، از بحث ارتباط و اینها دیگه ما بی نیازیم، همش میشه دین، همه این علمها فلا ریاضیات باشه، بالاخره یه طوری در راستای سعادت میتونه قرار بگیره، ریاضیات هم منطق باشه. اما نه، طبق این تعریف دومشون که فرمودن که دین یعنی اعتقادات و بایدها و نبایدهای اخلاقی و رفتاری، این تعبیر دوم که بیشتر هم در همه آثارشون همین دومی مطرحه، یعنی به نظر میاد که نظرشون هم همین هست، حالا اون چطور شده اونجا اونو فرمودن من اونو نمیدونم، ولی که این دومی مقصوده دین، یعنی حالا دین وقتی که این شد که لذا حیثش حیث توصیه و باید و نبایده، بحث تلاقیش با علم مطرحشون این حرفایی که عرض کرد. نه، اعتقادات بایدها و نبایدهاست، یعنی یجب علی الانسان الاعتقاد بالله تبارک و تعالی، یعنی به انه واحد و عالم، بله اینا اعتقاداته دیگه، باید و نبایده، لذا ایمان تکلیفه. چطور ما تکلیف داریم به اینکه نماز بخوانیم؟ تکلیف هم داریم به اینکه مؤمن باشیم، یعنی اولین تکلیف تکلیف ایمانی است، از این بحث اعتقادیه. در علم کلام هم مطرح کردم که اولین واجب چیست، واجب هم مثلا ایمان به خدا یا تفکر برای ایمان به خدا است.
حالا باید
چرا؟ خب البته این مبتنی و وقت میشه متفرعه بر این که اول معرفت پیدا بکنه که نه تمام نشد، معرفت که پیدا میکنه معرفت میشود پایه و اساس این که حالا التزام پیدا بگردد. گردیدن و دلسپاری غیر از شناخته، ولی ابلیس به قول شهید مطهری میشود در اول المؤمن، مرحوم شهید مطهری میفرماید اگر بنا باشد ایمان علم باشه، شیطان اولین مؤمن است، چون هم در خداشناسی درجهش بالاست، هم در پیغمبرشناسی، هم در معادشناسی، هم این را قبول داره، مثلا ایمان نداره، تسلیم نیست. یعنی و جهدو به ها و استیغنال ها انفس هم. حالا اینا یه بحث جدایش دیگه که بحث حقیقت ایمان چیست. حقیقت ایمان نه عین العلم است، یعنی علم نه عین ایمانه نه جزء ایمانه، شرط الایمانه، یعنی ایمان بدون علم نمیشود، شرطشه. ولی البته حالا اینا ما عرض خواهم کرد که خود علم هم از اونجا که یتوقف علیه الایمان یتعلق به تکلیف اون وقت. اینا انشالله در این جنبندی که خواستم بکنم نداره، خود اونو خواستم بگیم دارم میگم که اونم متعلقه، یعنی یک با اونم جز بایدها و نبایدهاست. در جمع فرمایید یعنی معرفت الله یه بایده، ال ایمان بالله یک بایده، ال اطاعت لله اینم خودش یک باید، ال اقرار بالله هم یک بایده. این هم هست. حالا فهمیدم الان بعدا تو شرح هم میگم دیگه، شرح اینا رو از فهم کردیم، جنبندی که میخوام بکنیم.
خود اینکه خداوند واحد هست چه میشه معرفت و توصیف؟
اول معرفت ثم الاعتقاد دیگه. معرفتش هم باید منطقه خوبه. نه نه متوقفه، در ایمان هست نیست، نیست در ایمان فقط متعلقش هسته، ایمان خودش هست نیست. ایمان یک دلسپاری است، تسلیم شدن. چرا حالا حکم داریم ما؟ میدونم بر ما واجبه، یعنی اگه اعتقاد پیدا نکنید مؤاخذه میشید، کما اینکه نماز نخوانید مؤاخذه میشوید. دین یعنی باید دیگه، دین یعنی باید، یعنی این اعتقاد میشود. جهود هم یک واقعیت، اگر اینه که جهود، جهد هم یک واقعیت، جهد واقعیت نداره. جهد و حالت تکبر و استکبار هم یه واقعیته، البته ها. پس واقعیتیست که متعلق باید و نبایده، یعنی اون واقعیت نباید، این واقعیت باید، و هر دو هم در اختیاره، چون در اختیار تکلیف برداره، ولی اگر اختیاری نبود که اصلا تکلیف نمیشد. باید نباید دیمون که مشخصه، بله. اینا بیشتر تو بحث اعتقادات آیون میفهمند، ولی در اخلاق که مسلم هست که بایستی ما مثلا راست بگوییم. حالا ولی در قضیه اخباری گفته بشه، وقتی گفته بشه از صدق و مثلا حسنون، باید راست گو، این ولی در زبان اخبار توصیف هست، ولی که بار ارزشی داره اخلاقی ها. بایدها و نبایدهای اخلاقی، راستگویی بد است، چیز خوب است، یعنی باید راستگو بود، دروغگویی بده نباید دروغ گفت، این میشه باید نباید. خب این نکته دوم شد این بحثی که عرض کردیم. آخرین نکته ای که حالا به ذهن حقیر رسیده عرض میکنم، اگر دوستان هم نکته ای دارید استفاده میکنیم، این هست که اون شاخصی که بیان فرمودن هم تمام نیست. شاخص این بود که موافق باشد با یقینیات یا مخالف نباشد با یقینیات دین. معنیش این شد که اگر چنانچه با غیر یقینیات مخالف شد، فرمودن که اینجا وجهی برای ترجیح نداریم که بیا مثلا جانب اون چیزی که از کتاب و سنت به دست میاد ولی صریح نیست، یقینی نیست، اینا ترجیح بدیم، اون وقت بگیم اون داده علم یخالف. مثلا میفهمن که زن نمیتوند مصلح زن آخر باشد، هر دو هم کفرن در واقع. زن حاصل من علم و ظن حاصلون از طریق یک متن دینی مثلا آیه و روایت و اینا، دو تاش ظنیه. زمان که وجهی برای این که ما حالا بیایم بگوییم این چون ناسازگار هست حاز از زن معغاز از زن، پس لیس به دینیه، چون مخالف است با اون چیزی که از آیات روایت استفاده میشه، ملاک وجهی نداره. این به نظرم اطلاقش درست نیست، این فل جمله حرف درست نه به جمله، به اطلاقی صحیح نیست. چرا؟ چون شقوقی داره، این شقوقش رو باید در نظر بگیریم. حالا من شقوقش رو یادداشت کردم خدمتتون میگم، 6 تا به بیشترش فرض داره، نه همش یکسان نیست. یک، حالا هر دو زن نیست، دقت بفرمایید، هر دو زن نیست، دادهی که از کتاب و سنت استفاده میشود این زن نیست، اونی هم که در یافته علم از زن نیست. خب حالا هر دو اجماعی هم، این یه حالت. اهل دین، عالمان دین در همین که این زنیم از اجماع دارن، اهل علم حافظه، این یه فرض دیگه، یه فرض هر دو اجماعی باشه. فرض دوم این است که هر دو غیر اجماعی ولی مشهور، ولی اجماع نیست، ولی یک دیدگاهی است که هم اونی که اهل دین میگن مجوز مشهوراتشونه، اهل علم هم مشهوره، یعنی نظر مخالف نظر غیر مشهوره، هم در علم هم در دین، یه فرض دیگه. پس هر دو زنی مشهورند. پس سه، هر دو زنی غیر مشهورند. چهار، هر دو زنی شاذند، چون شاذ از غیر مشهورم درجهش پایین تره. شاذ مثلا حرفایی که نوعا نکس میشته، من میگه با این دیگه چی بود، این دیگه چی میگن، اینا میگن شاذ. اما نه، اگه نمیگن این دیگه چه حرفی است، اما میگن لا حرف معروفی نیست، حرف غیر معروفی است، غیر مشهوری است، اینو میگه. پس بنابراین چهار فرض شده، هر دو اجماعی، هر دو مشهور، هر دو غیر مشهور، نه در حد شاذ، هر دو شاذ. در این حالت ها حرفشون درست، بنابراین در این چهار فرض چون تکافؤ هست، چه ملاکی میخوام برام مرجح پیدا کنیم؟ ملاکی به نظر نمیاد، حالا طریق ملاکای علمی، چون هر دو تاش اجماعیه، اینم ظنی اجماعی است، اونم ظنی اجماعی، در جور همون این مشهوره، اونم مشهور. خب باشه، خب خب یعنی چی؟ چرا نداره؟ بابا چه حجیت نداره؟ مگر قاچاق وارد کرده اون را؟ قاچاق که وارد نکرده، بر اساس قوانین استانداردهای خدادادی کار کرده، استانداردش خدا زده، طبق همون قانون الهی رفته تلاش کرده، فکر کرده. اگر فکر قاچاقی بود، آره، اگر تفکر کردن قاچاقی بود، ممنوع بود، میگفتیم کالاش هم ممنوع هست. نه، یه راه مشروعی رفته، کما اینکه اینجا از یه راه مشروعی آمده، ولقا اینجا هم ظواهر حجیت داده. خب اونجا هم فرموده است که بله، اللهم صل علی، والله انبتکم والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. 0 کیلومتر شما به دنیا آمدید، هیچی نمیدونستید، برای اینکه بدانید ما ابزار معرفت دادیم، و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. اینا رو هم دادیم، شکرشو به جا بیارید، یعنی برید گوش کنید، برید فکر کنید، یاد بگیرید، چیز یاد بگیرید. کجاها بریم یاد بگیریم؟ و فی انفسکم افلا تبصرون و فی الارض آیات للموقنین. نگفته که فقط بیایید، بله در قرآن هم فرموده است تدبر کنید، اینم یه جاست، افلا یتدبرون فی القرآن هم یه جاست، اما افلا یتفکرون فی الارض و السماء هم یک جاست. پس قوه معرفت، یعنی ابزار معرفت رو خدا به ما داده، اینا همه درسته دیگه، داده درسته، نه حرف صحیحی است دیگه. حوزه های تفکر رو هم که فعلا حالا اینا رو خودش فرموده که اینا هم این نداره، می تفکر کنید در این زمینه ها، اصلا خلاف اینا هم نمیشه، فطرت هم همینو میگه، چون بعدا میشه مهمل. اگر یک قوه خدا به بشر بدهد، ابزاری به او بدهد و این ابزار را بفهمد استفاده نکن در اون جای خودش، شرط و شروطی براش بگذاره عیب نداره، اما اصلش بگوید جایز نیست، این چه فایده داره واسون اعطا کردید؟ شلق معطل گذاشتن موهبت‌های الهی است و این خلاف حکمت الهی. بله شرط براش بگذاره، آیین‌نامه براش بنویسه، بفهمد که اینجور باشه اونجور، هم درست است. پس بنابراین هر دو مسیر، مسیر الهیه، از این مسیر رفته به ظن، به معرفت ظنی دینی، اونم معرفت علمی ظنی، هر دو اجماعی است. حالا به چه دلیل بگیم که این اجماع بر اون اجماع برتری داره؟
ظاهرا بین ظن معتبر و غیر معتبر توصیل فقه فرق گذاشته میشه،
البته ظن خاص دیگه، اونجا ظن خاصه، اون ظنونی که از کانال استاندارد الهی خارج شده باشه. اینجا هم داریم همینو میگیم دیگه، یعنی اگر روشمند باشه، زحمت کشیده، نه همجورا گرفته خوابیده یا چهار پنج تا نوشابه و نمیدونم ساندویچ و اینا خورده، گفته بیدار گفت آه من یک نظر فیزیکی دارم، این به درد نمیخوره. نه، رفته مدرسه، درس خونده، مطالعه کرده، تحقیق کرده، فحص کرده، یأس از مخالف پیدا کرده، همین راه رو رفته، تلاش کرده. این آقای بندی خدا، این داروین، حالا نمیخوام اون نظریش تایید کنم، ولی 25 سال کم نیست در یه مسئله تحقیق کرده، 5 سالش فقط در یه کشتی سلطنتی انگلستان روی آب‌های دریا همجرا سیر می‌کرد، 5 سال تا دنبال چیز بود، دنبال شواهد بود که برای این نظریه شواهد پیدا کنه. یه چنین کاری، یعنی با زحمت می‌کشه، تلاش می‌کنه. خدا رحمت کنه شهید متحری، به این چیزها ماتریالیستا که میرسه خیلی اوقاتش تلف میشه، به امثال هگل و کانت و اینا که میرسه نه تجدید میکنه، دلو رد میکنه اما تجدید میکنه، میگه اینا زحمت کشیدن. اما این ماتریالیستا میشون میگیم که شناخت یعنی چی؟ میگه انعکاس این در ذهن. میگیم عدم در ذهن هست یا نمیگه؟ آره. میگیم این عینش کجاست که شما همین سادگی میگید که شناخت یعنی انعکاس عین در ذهن؟ اصل تناقض ما داریم یا نه؟ آره. عینش کجاست؟ میگه اینا ساده کردن، سطحی فکری است، سطحی نگری است، ولی کانت زحمت کشیده، هگل زحمت کشیده، ولو نظرش قابل نقد. پس اون علمی را داریم بحث میکنیم که ولو ظن نیست، اما تلاش کرده، کوشش کرده، همه اون چرا که خلاصه در توان داشته به کار گرفته، به این نتیجه رسید. اونم همه توانش به کار گرفته، از این ظواهر عام و خاص و مطلق و مقید و محکم و متشابه و اینا تا به این نتیجه رسیده. نه چه عالم طبیعت هم خطا ناپذیر، میگه عالم طبیعت خطا میکنه، هیچ خطا نمیکنه. منبع اونم هر دو کتاب خداست، این کتاب تکوین خداست، این کتاب تدوین خداست، تشریح خداست، منبع خطا دارم. چه حجیتی را میفرمایید؟ اصولی یا منطقی؟
همون منطقیش هم هر دوش رفتی به دیگر برسید، یه هر دو هست.
نه، حجیت منطقی مراد شماست یا اصولی؟ اگر
منطقیش هم که بگید
همون منطقی، اون کشف واقع، اون بعضی از یقین هم کشف واقع نمی کنه. تازه فکر از بزن جهل مرکب دارد، یقین روش قسم میخوره، ولی کن لاف واقع، یقین هم تقلیده ممکنه کشف واقع نکنه. اگر کشف واقع مراد باشه، اونجا نه اینکه زن پاش میلنگه، اون یقین هم بعضیش پاش میلنگه، اون یقین بالمعنی الاخص فقط درسته. اگر مراد حجیت اصولی باشه، علیکم به کتاب منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، خیلی ایشون خوب بحث کرده، بحث حجیت رو انصافا بحث خوبی کرده، خیلی مفیده، حتما اون قسمت رو توضیحاتش رو مطالعه کنید. من خودم چند بار مطالعه کردم، قشنگ بحث کرده حجیت، حجیت علم به چه معناست. ایشون تفکیک میکنن مراد حجیت اصولی مراده یا حجیت منطقی مراده، اون به چه معناست، به چه معناست. اون وقت حجیت اصولی را میفهمن، علم حجیت اصولی داره، ولو علم فیزیک، علم مهندسی باشه، علم هواشناسی، حتی مثال میزنن میفهمن اگر چنانچه هواشناس ولو ظنیه. میدونید دیگه از این علمهای در علوم طبیعی که خیلی هنوز فاصله دارد تا بتوند به یک نظریه های نسبتا یقینی برسه، علم هواشناسیه دیگه، بیشتر حدس توش خیلی زیاده. میفهمن اگر هواشناسی پیشبینی کرد، یه آدمی رعایت نکرد، خسارت زد، زامنه، یه حجیت شرعی داره. یعنی باید طبق این دستاورد علم که هواشناسی گفت بارون میاد، سیل میاد، فلان، مسئولین امر اهمال کردن یا خود اون افراد اهمال کردن، اینا مسئولیت داره، این ضمانت داره، خلاف این خلاف شرع عمل کردن. اگر مهندس گفت آقا اینجا نکنید آب نیست، بودجه بیت المال رو به خود نریزید اینجا یا بودجه خودتون رو نریزید از بین نبرید، گفتم بابا بکن علی الله، رفتم به آب نرسید، ضمانت داره به خود که بعدشن بیت المال رو حرام کردن که چی بشه. یه سدی درست کردن 15 خرداد، بعد دیدن آبش به درد نمیخوره، یعنی همش میره به زمین یا شوره. خب این چه فایده این همه هزینه کنیم بعدا بفهمیم که اشعار که این شور است و آبش قابل استفاده نیست؟ اون روز اول باید حساب کرد دیگه. ایشون میفهمن همه اینها شرعاً حجیت دارد. حتی اگر چنانچه یک نظریه علمی، نظریه علمی که اطمینان باشه، نه اون زن علکی ها، یعنی طمأنینه و قلائیت علم در این حد بیاد، یک قانون بشه خلاصه از فرضیه عبور کنه، خلاف یک مطلق عام می باشد، یقید و یخصص، حتی در این حد توانمنده که مقید باشه، مخصص باشه، یعنی اون عام و اطلاق نقلی را ظهوره تقیید میتونه بزنه. حالا شما حتی کفیتش قبول نمیکنید، ایشون تا این حد جلو رفتن که میفهمند که میتواند مقید باشه، میتونه مخصص باشه، در این حد هم توانمندی داره، شما میگم اصلا کفیت هم نداره. به هر حال مطلقا ما اینجور جا حداقلش اینه که بگیم چی؟ بگیم اینا تکافؤ دارن. اما اگر یکی اجماعی شد یکی غیر اجماعی، یکی مشهور شد یکی غیر مشهور، یکی شاذ است یکی غیر شاذ است، حالا هر کدوم که باشه، اینجا ترجیح با کیه؟ با اونیه که مثلا اجماعیه، با اونیه که این ملاک میشه، ملاک و عقلاییه. پس این فرمایششون که فرمودن مطلقا در ظنیات نمیتونیم ما یکی را ترجیح بدهیم، به نظر حقیر اطلاقش درست نیست. حالا شما ها که میفهمید اونجا هم میتونیم مرجع پیدا کنیم اگر بتوانیم که خب نقد قوی تر میشه، این عرضی که بنده میکنم و نقد حد اقلیه. عرض میکنم اگر چنانچه هر دو همگن بودند، اجماعی بودند، هر دو مشروع بودند، که عرض کردم، خیلی خب اینجا بفرمایید لا مرجعه. اگر نظر بعضی دوستان که میفرمایید حتی اینجا هم چه بسا بتونیم اون ظن حاصل از متن دینی را بر اون ظن، البته ظن که میگیم تو معنینه یو اقلایی مراد است، اون ظن اطمینانی، ترجمه میکنه ظن اطمینانی نباشه کسی اعتبار نداره، اون ظن اطمینانی که از داده ها به صلاح از متن وحیانی حاصل شده ترجیح بدیم. خب اگه این مرجع بتونه باشه که بله همه جا دیگه این از کدر، اگر اینا کسی بگه که این تعریف مرجع داره نقد وسیع تر میشه. اگر بگیم نه تکافؤ دارن، لااقل اونجاهایی که یکیش اجماعیه دیگری اجماعی نیست مرجعه داره. اینم راجع به این نکته سوم. اینا چیزا میتونه به ذهن من رسید، حالا اگر شما فرمایشی دارید بفرمایید. بحث
دیدین نه میتونید ما اگر که دو تا زن با هم برخورد کردن اون زن حالا سمیشو برتری میکنه، بله، اما آیا حکم میکنه که دیدین تو غیر دینی هستی بعد کنار برید؟ مثلا این نظرات بین فقها یه نظری مخالف زن نیست، ببینید که نظرتون فقیه غیر دینی هست و درخش غیر دینی هست، این علم هم با هم در ارتباط هستن ولی غیر دینی نمیشه.
چرا؟ خب چرا دیگه ترجیح اگه دادیم؟
نه دو تا تو دایره دین هستن که دارم هم اختلاف دارم، ما ترجیح ما داریم بر غیر دینی.
نه خب اینجا که هر دو دینی هستن، اونجا حالا یکی خارج از دینه، میخوام ببینه وصف دینی پیدا میکنه یا نه. اونجا که دو تا نظریه هر دو دینیه، اون که بحثی نیست. کسی که دارد از قرآن و روایت استنباط میکنه، حالا هر نظریهی پیدا کنه میشه دینی چون اعتبار داره. اونجا علمه، میخوایم این وصف را بهش بچسبونیم، بگیم علم دینی شاخص چه شد؟ موافق باشد با داده های مثلا دینی، کتاب و سنت و اینها، یا مخالف نباشه. اون وقت فهمیدم ظنیات ملاک نیست. میگه خب اگر چنانچه همین طبقی ملاک من عرض کردم، چرا در بعضی از ظنیات هم اگر مخالف شد اون علم لیسه به دینی، یه دیگه اون نظریه علمی توصیف به دینی نمیشه. اگر شما نکته ندارید، دارید راجع به این فرمایش ایشان که استفاده کنیم، اگر نیست که دیگه از این عبور کنیم. یعنی اطمینان داره دیگه، یقین ولو نداره، ولی
تو
همشه اجماعی گفتن اونجا، اگه اجماعی باشه یا مشهوره مثلا اونجا یه نفر نظر میده مشهوره شو. خب از کجا؟ خب باید دنبال یک بالاخره مرجحی پیدا کنیم که قابل دفاع باشه. حالا استبعاد ممکنه شما بفرمایید، ولی استبعاد حجیت نداره. یعنی شما باید یک وجهی رو بفرمایید که این وجه مرجح است و مرجحی است که عقلا یا متشرعه یا عقلای بشر به این اعتنا دارن، یا ما رفتیم در ذوق شریعت، میگن ذوق شریعت از به دست اون میاد که این برتری داره، یه چنین چیزی باید بفرمایید که مرجحی باشه، قابل دفاع باشه. الان یه حالت استبعاده که حالا این چون که از کتاب و سنت به دست آمده، خود این یه خورده انگار قداست داره، اون نداره، مثلا یه چنین چیزی به ذهن آدم میاد. این در حد چیز نیست، در حد در واقع مرجح قابل اعتنا. اگه یه مرجح قابل اعتنایی بفرمایید، راجع نیاز بحث داره که باشه، چرا میتونیم تقدیم بکنیم. اون بدیل داره یا نه؟ جایگزین دارد یا نه؟ چرا در همین دیگه فرق میکنه؟ اگر بدیل ندارد و علاج نداره این بیماری، این بنده خدا میشه قاعده ثانوی، اصلا اضطرار این حرف هست، عسر و اضطرار و این چیزا. اگر بدیل داره که خب نباید، مندوحه داره دیگه، نباید از استفاده کنه. اون باید از اون روانشناسی استفاده کنه که میگوید مثلا عبدالواسط رو گوش کنی یا فلان رو گوش کنی و چیز دیگه میده، دیگه جایگزین داره. بله. اگر منحصر هست و علاج هم دیگه با هیچ دارو و درمان دیگری نمیشه، خب میشه حکم ثانوی، اون دیگه مباح، اشکال نداره.
حرام بودن دلیل برای اینه که ضرر جسمی نداشته باشه، داشته باشه شاید ضرر روحی داشته باشه. علم که تو نفع مقام نفع ضرر روحی نیست که، یعنی توی مثالاش هم میشه منابشه کرد. یه وقت اسلام بیاد بگه یه فلان چیز ضرر جسمی دارد، پزشکی میگن ضرر جسمی ندارد، این تناقضه. بعد مثال به اینجور بزن که پیدا نمیشه. یعنی رفتی نوعی گفتن که واسه زن واسه روان خوبه، شاید واسه چرج دیگه بد باشه.
دین دیگه فقط به جسم نیست، دین هم جسم هم روحه.
بله.
اون نباید با بایدها و نبایدهای دین، خواه مربوط به جسم باشد یا به روح باشد، نباید ناسازگار باشه دیگه، نمیتونیم مقید کنیم.
نمیشه یه چیزی برای جسم فایده داشته باشه ولی
اصلا ضرر کرده باشه، چون برای روح ضرر داره. نه، یه فایده مقطعی هست، نگاه کنید اینا تخیل فایده هست، عقلانی نیست، چون جسم با روح دوتاشون آدمه، یه آدمه. بله، حالا اگه بخوای تجزیه کنی لذتی پیدا میشه، یه خورده هم مثلا تون میره فلان، ولی که بعدن روحش از بین میره، این جسم هم ضرر میکنه، این جسم در سایه روح خلاصه هست. یعنی حالا ببینید دیگه بحث فلسفی از نظر از منظر تفکر توحیدی و اسلامی، بدن و روح یک واقعیتن که به همدیگه ارتباط دارن، گسیخته از هم نیستن. ولذا اگر بخوای یه کاری کنی که به جسم صدمه های زیاد وارد بشه، جایز نیست، ضررهای سنگین. از این طرف بخوای یه کاری کنی به روح ضرر بکنه، اینم جایز نیست، باید تعادل برقرار باشه، تعادل. منتها چون جسم در خدمت روحه، اصالت با روحه، ولی این به معنی نیست که اصلا ما بیان جسممونو از بین ببریم. باید باشه، این یک وسیله لازمی هست تا روح بتونه رشد کنه. اینا با همن. یعنی اون سنویت دکارت ما قبول نداریم، چه سنویتی در بحث جسم و روح قائل بود؟ نه، ما این سنویت را قائل نیستیم. حالا چه روح را جسمانیت الحدوث بدانیم، چه ملا صدر را چه روحانیت الحدوث بدانیم مثل دیگر حکما، بالاخره اینا یک رابطه تکوینی توحیدی با هم دارن، گسیخته از هم نیستن که هر کسی رای خودش را بده. اونا دیگه زمان چیز موارد خاصه، نسخ لذا در شریعت داریم دیگه، اونم موارد خاصه، مساله گاهی جمعی مطرح میشه. بله قل فیه ما اسم کمیر و منافع الناس، همین یعنی زودگذر، منافع محدود زودگذر، اما منفعتی که در دراز مدت با حیات انسان هماهنگ باشد نیست. عرض کردم اینا منفعت‌های، یعنی منفعت‌هایی است که انسان‌ها از اینا لذتی می‌برند، یعنی مربوط به التزازات بهره برداری‌های جسمانیه. این قوام که نمیگیم این نیست، قطعا یه نفعیه، منتها اگر جامع نگر باشیم در مجموع یک ضرر میشه. لذا اینکه می‌فهمد و اسمهما اکبر من نفعه، ما همینو می‌خواد بیان بفهمد دیگه، این در نهایت ضرره، این نفع هم به هیچه، نباید به این اعتنا کنیم. خب این بس، این 9 تا نظریه رو نقل کردیم خدمت یادتون باشه، 9 تا وجه برای اینکه علم اگر بخواد دینی باشد به چه معناست. این 9 وجهی که بیان کردیم، چون الان وقت آخر وقت هستیم، اگر اجازه بدید من یک مرور اجمالی کنم که موضوع بحث برای جلسه بعد انشاءالله که میخواییم نظریه خودمون رو در این باره بیان بکنیم فراهم بشود. این 9 تا وجه اینها بود. 1، منشأ این که علم دینیست خواستگاه جغرافیایی علم باشه. خب گفتیم این وجه از نظر ادبی و عرفی باطل نیست، اما حالا این خیلی سطحیه، حالا این چه فایده‌ای داره در این بحث علم دینی میشه راه گشا نیست، پس بنابراین این هیچ دیگه، ما از این جور کنیم. 2، نظریه علمی ابداع عالم مسلمان دیندار و مسلمان باشد. این هم ها کذا، این هم مثل قبلیه، حالا این عالمش مسلمان باشه نباشه خیلی اونجور اهمیتی نداره. 3، هدف عالم کشف اراده تشریعی یا تکوینی خداوند باشد، نه کشف واقعیت. یعنی وقتی که دارد عالم طبیعت رو مطالعه میکنه، ازش سوال بکنیم شما دنبال چی هستید، بگوید من میخوام اراده تکوینی خدا رو به دست بیارم، واقعیت رو نمیخوام بشناسم، یعنی الهی فکر کنه. اینم یک نظریه بود که شبیه این چهارم بود. علومی الهی چیز دینی هستن که موضوعشون فعل الهی یا قول الهی باشه، این تعبیر مال استاد الله جوادی رضا الله است، که میفهمن که اگر علوم حوزوی موضوعشون قول الهیه، علوم دانشگاهی موضوعشون فعل الهیه، اگه این دینیه اونم دینیه. این 3 و 4 خیلی به هم نزدیکن، که اون گفت میخوام اراده تکوینی خدا رو کشف کنیم، کما این که در علوم دینی مرسوم میگن اراده تشریعی خدا رو. این 3 و 4 شرط لازم علم دینی خوبه، هر دوتاشو میتونیم قبول کنیم به عنوان یکی از مؤلفه ها، یکی از مؤلفه هایی که در علم دینی میشه اون رو مطرح کرد، همین انگیزه کشف اراده الهی سال تکوینی یا تشریعی، و اینکه متعلقش هم فعل الهی باشه. ما این دوتا وجه را به عنوان شرط لازم و از مؤلفه ها قبول داریم، تمام عیار نمیدونیم که دیگه شرط لازم و کافی باشه. این راجع به این 3 و 4. معلوم نیست، حالا ممکنه یک فرد مسلمانی برای منافعش و اینا داره این کار را میکنه، خیلی نمیشه ملازمی ها. اینو تمام کنم که وقتتون نگذره. 5، پنجم چه بود؟ عدم ناسازگاری با آموزه‌های دینی، که این هم ابهام داشت. اشکالی که بر این نظریه بود اگه یادتون باشه این بود که ناسازگاری با کدوم آموزه‌ها؟ آموزه‌های یقینی، آموزه‌های ظنی، اجماعی، غیر اجماعی، یه چیز مبهمی بود. اونجا نرف کردیم که این اجمال و ابهام داره. از اینم می‌گذریم. 6، علوم مورد تأیید دین و نظریه های هماهنگ با آموزه های دینی، که این دو بخش داشته، که علومی که دین تأیید کرده، که گفتیم علوم بعضیش متعلقش خود دینه، مثلا کتاب و سنت و ایناست، یا مقدمات برای فهم ایناست، که مورد تأیید همه اینها. این حرف خوبی هست، اما به بحث علم دینی که الان داریم درباره اش سخن میگیم ربطی پیدا نمیکنه. اونجا یادتون باشه از فرمایش شهید متعالی نقل کردیم که فرمودن که در از منظر اسلام همه اون چیزی که در جامعه مورد نیازه دینی است، یعنی علم پزشکی بخوان چون جامعه نیاز دارد این دینی است، اگر مهندسی میخواد این دینی است، همه اینا دینی است. خب بله، حالا دینی هست اینا، یعنی از باب اینکه مطلوب دینه، دینی یعنی مطلوب دینه، اما روشش چطور باشه، مبانیش مثلا چطور باشه، نظریه هایی که دست میاره موافق باشه مخالف باشه، اینا رو باید ببینیم. والا صرف اینکه حالا این کار خوبیه، این کاری که میخوای بکنی خوبه، اما خوبم داری انجام میدی یا نه، این کار خوبیست، تو هم خوب داری این کار انجام میدی، یعنی این به بحث علم دینی خیلی مشکل ما رو حل نمیکنه، ولو از نظر اصطلاحی درست. هفتم، علم استنباط شده از منابع دین، علمی که از منابع دین استنباط شده باشه. این وجه هفتم گفتیم که شرطش خیلی سنگین، این که ما بریم همه این علوم بتوانیم براش یک آیه و حدیثی پیدا کنیم که بشود تمام اینا رو از اینا در آورد، شرط خیلی سنگینی است و واقعیت این نیست، و الا اگر میشد البته در علم دینی بودنش بحثی نبود. اینم راجع به وجه هفتم. هشتم، علم برآمده از روش مورد قبول دین، که عقل را دین حجت قرار داده است در حوزه بایدها و نبایدها، بگیم در حوزه تکوین هم حجت قرار داده، یا تو هست که اینجور میگفتن که بر اساس این وجه هشتم گفتیم این ما قبول میکنیم فعل جمله، بله این درسته، همین الان هم بحث کردیم، من ضمن این بحث قبلی عرض کردم وقتی خداوند متعال اجازه فرموده که شما با عقلتون فکرتون جهان را مطالعه کنید، این معلوم می شود که دستاوردش هم قبول داره، حالا ممکنه یه قواعد شرایطی براش بگذاره، اما فعل جمله پس درسته، اینو ما به عنوان فعل جمله قبول میکنیم. وجه نهم هم بود که دیگه از حضرت آیت الله مصباح نقل کردیم، ملاحظه فرمودید این فرمایش ایشون هم فعل جمله درست بود دیگه، حالا تمام عیار نبود و الا فعل جمله حرف درستی بود. این جنبندی این اقوال و آرا خلاصه. ان شاء الله تعالی فردا شرط حیات بحث میکنیم که حالا خودمون چی بگیم، بالاخره با امید پروردگار بتوانیم یک چیز منقحی خلاصه عرضه بکنیم که هر جا خواستیم این بحث را مطرح کنیم دیگه تو این ابهامات اینا نباشه، از هم تفکیک بکنیم با امید پروردگار ان شاء الله. صلی الله علیه و آله.